أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. چون جلسه اول شروع بحث این مرور اجمالی بر مباحث گذشته میکنیم و سپس وارد بحث میشیم. بحث در ما یجب و فیه الخمس به چهارمین مورد یعنی قوس رسید. در متن تحریر امام رحمت الله علیه بعد از بیان اصل وجوب خمس و بعضی از مطالب فرمودند القول فیما یجب و فیه الخمس. اولین مورد بحث از تعلق خمس به غنایم جنگی بود. دومین مورد بحث از وجوب خمس و احکام مربوطه به خمس در باب معدن بود. سومین مورد مسئله کنز بود و چهارمین مورد بحث قوس. ما در مورد قوس بحث مفصلی خیلی نداریم، نسبت به مباحث گذشته مختصرتره. انشاءالله بعد از تمام شدن این وارد بحث مهم مازاد بر معونه سنه می شویم که بیشتر مورد ابتلاه. در مورد قوس عرض کردیم امام رحمت الله علیه سه مطلب اصلی در این چند سطر ذکر کردند و ما این سه مطلب را در طی سه مقام دنبال خواهیم کرد. برای اینکه ذهن شما معطوف بشود به مطالب سگانه، یک بار متن تحریر رو مجدداً میخوانم، یک بار دیگه میخونم تا انشاءالله یه توجهی به این سه مقام و سه مطلب پیدا بکنیم. الرابع القوس فکل ما یخرج بهی من الجواهر مثل لؤلؤ و المرجان و غیره ما مما یتعارف و اخراجه بالقوس یجب فیه الخمس اذا بلغ قیمته دینارا فسائدا ولا فرق بین اتحاد نوع و عدمه و بین دفعت و دفعات فیضم بعضها الى بعض فلو بلغ المجموع دینارا وجب الخمس و اشتراک جماعت فی الاخراج ها هنا کل اشتراک فی المعدن فی الحکم. سه مطلبی که امام رحمت الله علیه در این بخش فرمودند، یکی اصل وجوب خمسه، چون می‌فرماید عرابه القوز، عرابه مما یجب و فیه الخمس، چهارمین چیز از چیزهایی که خمس درش واجبه قوزه. ما ادله وجوب خمس را در مقام اول ذکر کردیم، یعنی گفتیم چند دلیل بر وجوب خمس در قوس میتوان ذکر کرد. عمده روایات بود که گفتیم روایات عامه و روایات خاصه اثبات میکنند وجوب خمس را در قوس. منظور ما از روایات عامه روایاتی است که خمس را در مطلق فائده و منفعت ثابت میکنه و قوس هم از باب این که یکی از مصادیق منفعت و فائده است مشمول روایات عامه میشود. روایات خاصه هم نقل شدند، حدود 8 روایت بیان کردیم، روایاتی که به خصوص خمس را در قوس یا حالا ما یخرج من البحر با اختلاف عناوینی که در روایات وجود داشت ثابت کردن. به غیر از روایات ما به آیه خمس هم استناد کردیم، لذا ادله برای اثبات وجوب خمس در قوس کافی بودن و خالی از اشکال. این مقام اول. مطلب دوم که دیگه ما واردش نشدیم و بناس انشاءالله در این ادامه بحث ها انشاءالله ازش بحث کنیم، این است که قوس چیه؟ خب قوس تارتن در عرف و لغت مورد بررسی قرار میگیره. قطعا ما در این مقام نیستیم که ببینیم قوس لغتن و عرفن به چه معناست. و اخرى قوس بما انه متعلق للخمس، اون چه که مقصود ماست قوس متعلق خمسه، چون در روایات صرفا لفظ قوس به کار نرفته، تارتن عنوان ما یستخرج من البحر ذکر شده، اخرى عنوان قوس ذکر شده، لذا مقصود اصلی در مقام دوم پیرامون قوس به عنوان این که متعلق خمس است بحث میشه. در مقام دوم در این باره بحث میشه، ما میخوایم ببینیم کدام قوس متعلق خمسه. توجه به این نکته هم دارید که قوس فی نفسه یه فعله، قوس به معنای فرو رفتن، لکن مثل معدن که اسم مکان بود و مقصود از تعلق خمس به معدن یعنی تعلق خمس به ما یستخرج من المعدن بود، اینجا هم وقتی میگیم خمس به قوس تعلق میگیره منظور خود فعل قوس نیست، بلکه اون چیزی است که با قوس از دریا یا رودخانه استخراج می شود. اینم عرض به حضور شما مقام دومه. اینجا اختلاف بسیاره، ما باید با استناد به روایات و ادله ببینیم چه قوسی متعلق خمس واقع شده. خب در متن تحریر این هم بیان شده، فکل ما یخرج بهی من الجواهر مثل اللؤلؤ و المرجان و غیره ما مما یتعارف اخراجه بالقوس، هر چیزی که به واسطه قوس خارج شود، ما یخرج به سبب القوس. خب این ما یخرج از سنگهای قیمتی، نه هر چیزی که از دریا خارج می شود مثل لؤلؤ مرجان و غیر اینها، از اموری که از چیزهایی که اخراجش به سبب قوس متعارفه، اینها یجب و فیه الخمس. حالا این رو ما باید به تفصیل بحث کنیم، حالا این نظر امامه، آیا دیگران همین نظر رو دارن یا ندارن باید بحث بشه. مطلب سومی که امام در متن تحریر فرمودن مسئله اعتبار نصابه، چون می فرموند یجب و فیه الخمس اذا بلغ قیمته دینارن فسائدن، اگر قیمتش به یک دینار برسد و بیشتر. خب این نصاب عرض به حضور شما قوسه، در معدن ملاحظه فرمودید ما هم در کنز هم در معدن هم در غنایم یکی از مطالبی که بحث می کردیم بحث نصاب بود، که آیا وجوب خمس منوط و مشروط به نصاب هست یا نیست. خب در بعضی ها ملاحظه فرمودید نصاب معتبره، در بعضی نصاب معتبر نیست. در قوس نصاب معتبره، نصابم یک دیناره. به دنبال مسئله نصاب اون وقت سه تا فرع که مربوط به نصابه در متن تحریر ذکر شده، ولا فرق بین اتحاد نوع و عدمه، این یک فرق، یعنی بحث در این که آیا برای رسیدن به نصاب یک دینار اتحاد نوع لازم است یا نه. مثلا یکی فرض کن هم لؤلؤ هم مرجان بالقوس استخراج کرده، مجموع اینها شده به اندازه یک دینار، ولی هر کدام به تنهایی یک دینار نیستن، آیا این متعلق خمس هست یا نیست؟ امام می فرماید بله این متعلق خمس، چون فرقی در نصاب بین اتحاد نوع و اختلاف نوع نیست. مهم اینه مجموع اونچه که از دریا استخراج می شود به یک دینار برسد. و بین دفعت و دفعات باز می فرماید فرقی بین این که استخراج در یک بار باشد یا در چند بار در مسئله نصاب نیست. اگر یک بار استخراج کنه به اندازه یک دینار خمس واجبه، اگر در طی چند قوس لؤلؤ مرجانی که استخراج میکنه به یک دینار برسه باز هم خمس واجبه. فرقی بین این که یک باره به اندازه یک دینار خارج بکند یا چند باره وجود نداره. ما این بحث رو در مورد معدن هم اگر خاطرتون باشه داشتیم، اینکه یک باره خارج بکنه یا چند باره. خب اگر بلقوس چیزی را خارج کرد در طی چند مرحله، یزم و بعضها الا بعض، یزم و بعضها الا بعض، بعضی به بعض دیگه ذمیمه میشه و مجموع، فلو بلغ المجموع و دینارن و جبل خمس. این فلو بلغ المجموع دینارن هم بلا فرق بین اتحاد نوع و عدمه میخوره، هم به بین دفعت و دفعات. اینکه بعضی از اینها به بعض دیگر ذمیمه میشه، یعنی چه اونجایی که نوعشون یکیست، اون که خب مشکلی نداره. اگر نوع یکی نبود این دوتا به هم ذمیمه میشن، اگر مجموع به یک دینار رسید خمس واجب میشه. اگر طی چند دفعه استخراج کرد و مجموع اینها بعد از ذمیمه به یک دینار رسیدن، اون وقت خمس واجب میشه. فلو بلغ المجموع دینارن وجب الخمس. فرع سومی که اینجا مطرح میکنند، و اشتراک و جماعت فی الاخراج ها هنا کل اشتراک فی المعدن فی الحکم. فرع سوم هم مربوط به اخراج دست جمعی یا فردی است، یعنی کسی به تنهایی این را خارج بکند، به تنهایی خودش بره، عرض به حضور شما لؤلؤ و مرجان را از دریا استخراج بکند، یا مشترکاً با همکاری و کمک چند نفر این کار را انجام بدن. دیگه ایشون چون بحث اشتراک در استخراج را به در گذشته در بحث معدن مطرح کردن، دیگه تکرار نمیکنه احکامش رو. میفرماید اشتراک و جماعت فی الاخراج ها هنا، دقیقا مثل اشتراک در اخراج از معدن حکمشون یکی است. که حالا ما این رو انشاءالله با دلیل ذکر خواهیم کرد. پس ملاحظه فرمودید امام رحمت الله علیه در این متن سه مطلب فرمودن: یکی اصل وجوب خمس که ما این رو در مقام اول بررسی کردیم، یکی اعتبار، ببخشید، یکی به اصطلاح مقصود از قوس متعلق خمس، که اصلا این خمس منظور، این قوس منظور چیه، و سوم اعتبار نصاب. ما بحثمون در دو مقام باقی مونده، مقام دوم و سوم رو هنوز بحث نکردیم. مقام سوم هم خودش متضمن سه فرع مربوط به نصاب، که انشاءالله این بحث که تمام بشه وارد بحث از ما یفضل عن معونت السنه که تحت عنوان الخامس مطرح شده خواهیم شد. لذا این بحث خیلی بحث مفصلی نیست. اما مقام دوم که اساساً منظور از قوس چیه؟ عرض کردیم قطعاً قوس به عنوان فعل یعنی فرو رفتن و غوطه ور شدن مورد نظر نیست. غواص به کسی میگن که درون آب یا جایی فرو میره و غوطه ور میشه و به جستجوی چیزی میپردازه. این فعل که مسلم معنا نداره متعلق خمس باشه. خب اون چه که متعلق خمسه ما یخرج بالقوسه، لذا در متنم امام فرمودن ما یخرج به من الجواهر مما یتعارف اخراجه بالقوس. منظور از قوس اون چیزی است که به سبب قوس خارج می شود، به سبب فرو رفتن و غوطه ور شدن در آب. حالا باید بحث کنیم آیا فقط خصوص بحر یا شامل انهار هم می شود. ای کسی به قوس، به سبب قوس چیزی را از درون یک رودخانه بزرگ و عمیق استخراج کنه، آیا این هم متعلق خمس هست یا نیست؟ اینو باید انشاءالله بحث کنیم. این ملاحظه فرمودید در مورد معدن و کنز هم همینطوره. معدن اسم مکان بود، اسم به اصطلاح محل بود. تعلق خمس به معدن به معنای تعلق خمس به اون محل و مکان نبود. گفتیم معدن اینجا اطلاق المحل و ارادت الحال، محل اطلاق شده ولی مقصود اون چیزی است که در اون وجود دارد، اون مظروف خود ظرف محل بحث نبود. در مورد کنز هم همینطور بود. کنز گفتیم یعنی چی؟ یادتون هست؟ ها؟ بله اصطلاح نه، گفتیم خمس به کنز تعلق میگیرد. کنز یعنی چی؟ از بارسال تا حالا یادتون رفته مسکه ها؟ آیا کنز هم همینطور منظور از کنز یعنی مال مکنوز، یا خود کنز اطلاق میشه بر همون مالی که پنهان شده و مستتر شده؟ ها کنز لغتن یعنی چی؟ اون اصطلاح بود. لغتن کنز به چی میگن؟ ما در مورد معنای اصطلاحی خب یه قیودی رو بحث کردیم، این مستور باشد حالا فل عرض یا شامل فل جدار و فسقف هم میشه. آیا این استتار به قصد ادخار باشد، به قصد ذخیره کردن، یا نه اگر بدون قصد هم مستور شده باشد متعلق خمس هست؟ اینم بحث بود، چون گفتیم یه وقت ممکنه در اثر زلزله دیوار خراب بشه یا مالی که وجود داره این بره مستور تحت الارض بشه، اینم بحث کردیم، قیودی رو بحث کردیم. اما خود کنز لغتاً آیا از قبیل معدن و قوس بود، یعنی کنز خودش متعلق خمسه، یا نه کنز یه فعل و اونچه که از این استخراج می شود و خارج می شود یعنی مال مکنوز متعلق خمسه. ها خب خود کنز یعنی چی لغتا؟ یعنی چی نه اون یه بحث دیگه است، این که جنسش چی باشه اصطلاحا. بله بعضیا بله اون اصطلاح خود لغت کنز ندارید میگه در لغت ببینید اصلا کنز یعنی چی؟ یادتون رفته پارسل اون؟ بله بعضی ها اینجوری گفتن که خصوص طلا و نقره مسکوک، بعضی ها گفتن اون اصطلاحشه، بعضی ها گفتن مطلق طلا و نقره اهم از مسکوک و غیر مسکوک. و معنای عامی که ما پذیرفتیم این بود که کنز مطلق اون چیزی است که در زمین پنهان بشه، حالا چه به قصد چه بدون قصد، اهم از این که طلا و نقره باشد یا نباشد. حالا مسکوک بودن و نبودن دیگه به طریق اولا معتبر نیست. علی حال پیدا کردین؟ لغت ندارین؟ خب حالا این باید یه مراجعه ای اون درسته، اونا رو داریم، ولی این که اینجا خود کنز مثل مثلا قوس و معدن آیا خود این متعلق خمسه یا نه معدن مثل معدن که اسم برای محل و خمس متعلق به اون چیزی است که در معدن وجود داره، معدن، حالا اصلش هم معدنه دیگه از حضور شما، و قوس که یک فعله و خمس تعلق میگیره به محیط. شما چی میفرمید؟ خب حالا خودتون چی میفرمید؟ حالا اینو مراجعه بفرمایید، من فردا انشالله سوال میکنم از تو در مورد غنیمت چی؟ یادتون هست؟ در مورد غنیمت اولین مورد گفتیم القول فی ما یجب و فی الخمس الاول القنم یا القنائم الایان. در مورد کنزم اجمالا یه بررسی بفرمایید، نظیر اون چه که در معدن و قوس گفتیم یعنی گفته شده، این هم همینطوره. خب حالا برای این که ببینید عنوانی که در روایات آمده مختلفه، یعنی توجه به اصطلاح روایات داشته باشین. ببینید در روایات خاصه، چون بیشتر مد نظر روایات خاصه است، عنوان القوس آمده. در روایت حماد بن عیسی که دو تا روایت ازش نقل شد، البته ما اشاره کردیم این دو تا روایت در واقع یک روایته. در مرفوعه عرض به حضور شما ابن ابی عمیر باز کلمه قوس آمده. در روایتی که سید مرتضی در رساله محکم و متشابه نقل کردند باز کلمه قوس آمده. در روایت مرسله ای که شیخ مفید از امام صادق نقل کرده و البته مرحوم کلینی هم در کافی اون رو آورده، تعبیر ما یخرج من البحر، عبارت اینه سألته اما یخرج من البحر من اللؤلؤ و الیاقوت و الزبرجد، و حالا در ادامه از معادن و امثال اون سوال شده. در روایت عمار ابن مروان باز تعبیر ما یخرج من البحر رو ذکر کرده، فی ما یخرج من المعادن و البحر و القنیمه. روایت دیگر باز از ابن ابی عمیر تعبیر قوس درش آمده. روایت ابی سیار هم کلمه قوس به صراحت درش بیان شده. یعنی در این هشت روایت که البته بعضی از این روایات متحدند، لذا تعداد روایات 8 نیست، به طور کلی این دو عنوان ذکر شده، القوس و ما یخرج من البحر. حالا آیا باید ببینیم بین این دو عنوان قدر جامع وجود داره یا نداره؟ چون مثلا در روایت ابی سیار مسمع ابن عبدالملک میگوید انی کنت ولیت ولیت القوس فأصبت 400,000 درهم. من ولیت القوس، به دنبال قوس بودم، متولی و دنبال کار قوس بودم، بعد به در اثر این کار این مقدار درآمد کسب کردم، 400,000 درهم. بعد سوال میکنه که این جزء روایاته، اگه خاطرتون باشه روایات تحلیل بود که امام فرمود فقال لی ابا سیار قد طیبناه لک و حللناک من، این جزء روایات اخبار تحلیل بود که ما قبلا ذکر کردیم و به تفصیل دربارش بحث کردیم. خب این دو عنوان ذکر شده. حالا منظور از قوس اون چی که در روایات آمده این دو تا عنوانه، یکی فقط قوس ذکر شده، یکی هم ما یخرج من البحر، اون چه که از بحر خارج میشه. اما آیا ما یخرج اختیارن اینا قیودیست که ما باید جستجو بکنیم در این عنوان اعتبار دارن یا ندارن؟ آیا اونچه که از دریا خارج می شود یا ما یخرجو، تو بعضی تعبیر ما یخرجو من المعادن و البحر، اونچه که از معادن و بحر خارج می شه، آیا اگر دریا طوفانی شد در اثر طوفان چیزهایی که در دریا وجود داشت، حالا به نوعی یا زلزله شد در کف دریا زلزله شد و این چیزها رو به اصطلاح به روی آب آورد، کسی رو قایق نشسته رو آب، حالا اینها رو به دست بیاره، آیا لزوماً شخص باید در آب فرو بره در بیاره؟ با ابزار اینها رو اگر به دست بیاره چی؟ با ابزاری از عمق دریا استخراج کنه. اگر خود به خود اینها کنار ساحل آمد پیدا شد، آیا اینا مشمول ادله وجوب خمس در قوس می شوند یا نمی شوند؟ آیا خصوص بحر مورد نظره یا شامل انهار هم میشه؟ چون تو روایات سخن از انهار نیست، فقط بحره. اینا بحثایی است که اینجا مطرح شده. عرض به حضور شما، به طور کلی میخوایم ببینیم قوس متعلق خمس که در عبارات فقها آمده، مقصود صرفا ما یخرج من البحر است، اونم به سبب فعل قوس که کسی به قصد استخراج جواهر از کف دریا وارد آب بشه و این رو استخراج کند، یا نه این اعمه، یعنی کسی مثلا اگر در عمق دریا رفته ولی قصد استخراج نداشته، اینو از کف دریا پیدا کرده، یا اصلا در عمق آب فرو نرفته، از بالا تو قایق نشسته با ابزار، الان که دیگه الحمدلله با این دستگاه همه چیز قابل کشف، بدون اینکه به عمق آب بره، از اون بالا اون منطقه‌ای که مثلا لؤلؤ و مرجان و مروارید و اینها وجود دارن کشف بکنه و یه جوری با ابزار اینها رو خارج بکنه. آیا قوس و فرو رفتن و غوطه‌ور شدن خود شخص در آب لازمه؟ بالمباشره باید این رو استخراج کنه یا مباشرتن هم نباشه اشکالی نداره؟ به هر حال روایات این رو خیلی کلی گفتن، ملاحظه فرمودید، روایات به طور کلی دو تا عنوان درش ذکر شده، یکی قوس یکی ما یخرج یا ما یخرج من البحر. خب آیا ما این ما یخرج من البحر رو تفسیر قوس بگیریم یا قوس را عرض به حضور شما بلاک قرار بدیم، حالا ما یخرج من البحر رو یکی از مصادیق قوس بدانیم؟ اینها از نظر مفهومی این دوتا مساوی نیستن، این دو عنوانی که تو روایات آمده مفاهیم مساوی یک دیگر نیستن، یعنی نسبت اینها رو ما اگر با هم بسنجیم چه بسا عموم و خصوص من وجه هم. چون ممکنه چیزی از در چیزی خارج بشود، لکن لا من البحر، از نهر باشه. ممکنه چیزی از دریا خارج بشه ولی بالقوس نباشه. این دو تا عنوان نسبتشون نسبت تساوی است. ببخشید، عموم و خصوص من بچه. خب حالا کدام یکی از اینا ملاک معیار ما برای این چهارمین چیزی که متعلق خمسه چیه؟ اینا نکاتی است که حالا من به زوایاش اشاره کردم، انشاءالله تأمل بفرمایید، به لغت مراجعه بکنید، کتاب‌های لغت رو ببینید، یک بار دیگه متن روایات را انشاءالله مرور بکنید، ببینید آیا از خود روایات شما قرائنی میتونید به دست بیارید که به شما کمک بکنه برای کشف معنای قوس متعلق خمس. و حالا اقوال رو هم ببینید تا فردا انشاءالله ببینیم چی باید بکنیم. الحمدلله رب العالمین.